بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و اما بعث و محبت هما و کونهما محبوبن رو قاعده باید باشه که و کونهما محبوبین دیگه داره محبوبن و کونهما محبوبن و بناءً علاما ذکر فیه ایزن ان الحق تعالی لما علم کل شیء من عین علمه بذاته نظر به علمه الذی هو نوره فی حضرت غیب ذاته نظر تنزه فی الکمال الوجودی ذاتی مطلق الذی لا يتوقف ثبوته له على امر خارجی. خدای سبحان آقایانم را شرح صدر عطا بفرماید. این دعاگویتون را مورد عنایت و محبت و دعایتون قرار داده ای. انشاءالله دعای بنده هم در حق شما مستجاب بوده باشه. خیلی متشکر هستم، لطف فرمودی. حالا دیگه ما به غذای جسمانی نمیتونیم که بقا داشته باشیم، باید از اشعه ایکس انسویی نیرو بگیریم و الحمدلله از انفاس قدسی شما گرفتیم. الحمدلله رب العالمین، ذالک فضل الله یعطیه من یشا. ممنونم. بحث درباره کمال جلا و استجلاب بود و باعث محبت الهیه که عرض کردیم اضافه مثل اضافه خاتم و فزتین هست که خود محبت الهیه باعث هست، برانگیزاننده هست که خالق هست و آنفعان خالق هست، متجلیست به کمال جلا و کمال استجلا که علت باعث کمال جلا و استجلا حب است، حرکت حبیست، محبت الهی است. اینی احببت و ان اعرف است. حالا اینجا می خواهیم بگیم یکی طلب الهی و دیگر هم طلب استعداد کونی وجودی اعیان ثابته ظهورشون را از غیب به عین ایجاب کرده است، پیدایش کثرت را و کثرت را به لحاظ جلا و استجلا و کمال جلا و استجلا به اصطلاح این بزرگواران نام میبریم. و همونطور که مکرر به عرض رسوندیم، صحبت در پدید آمدن کثرت، پیدایش کثرت در کیفیت خلقت است و این مقدار فرمایشم که فرمودند خیلی حرف زدن. وقتی به این فکر افتادیم که در پیرامون این گونه فرمایشات آقایان آنچه را که این حضرات در کیفیت خلقت می‌فرمایند، متن همه این حرف‌ها را که همین طور هم هست، خطبه نخستین نهج البلاغه را قرار بدهیم. خب شما، ما همه به نهج آشنایی داریم. خطبه اولای نهج البلاغه در کیفیت خلقت است. از اون خطبه انسان چه می فهمد؟ آقا از اون بیانات چه می خواهد؟ از اون سمه ها غرض چیه؟ یعنی این طور که می خواهیم درباره بنای یک خانه، یک خانه را شرح بدهیم، این بنا آمده اول پا پایش را این طوری جارا کنده این طور گذاشته، ثم تا برسیم به در و پنجرش آخرین کارش ثم ها اون طوره، اونجا ایجاد کیفیت خلقت این حرفا که راه نداره و از هیچ این همه موجودات از هیچ وجودن فرق بین وجود و ایجاد میگذاریم. البته آخرین حرف در مقام تحقیق و تدقیق باید بین وجود و ایجاد فرق گذاشت. الان این پشرات موجودات که هستن وجودن، ایجادن که همین گونه ملاحظه می‌فرمایید خلق است و دم به دم در تحت تدبیر ملکوت عالم پدید میان ایجادن، ولیکن وجودن که راه ندارد که بگیم وجود موجودات، کلمات وجودیه از هیچ به هست در آمدن که راه ندارد. بنابراین در اون خطبه نهج البلاغه تأمل بفرمایید، ما هر چه زحمتی که بکشیم کاری بشه در خطب توحیدی، در خطب توحیدی وسائط فیض الهی ائمه اطهار ما، یه وقت وصف الهیه، وصف ذاتش، صفاتش، اسمایش، اینها رو آدم زود متوجه میشه تا اندازه میرسه. اما یه وقت بحث در مثل کیفیت خلقت است، پدید آمدن موجودات است، آفرینش آسمان ها و زمین است. از خطبه نهج البلاغه اون فرمایشات آقا چه می فهمد آدم و چه چیزی انسان را آرامش می دهد در فهم اون بیانات عرشی امام؟ ظواهرش را جوری سر و صورت می دهیم، ظواهرش را بحث ادبی شد، لغتش چیه و بعضی از کنایات و استعاره ها و تشبیه و اینها و به ها، اینها را آدم انکار نداره. حالا بعد از آن که اینها همه درست شده آدم بگذاره کنار، سر بلند کنه، چی شده، چه نحوه، چی بگویه. ما این خطبه را برای همین مسائل پیشترها گفتیم یه بهانه‌ای در دست بگیریم، این خطبه را عنوان کنیم به اندازه بینش خودمون با خوش چینی از خرمن شدراه دیگر بزرگان پیشین حرفی زده بشود و بیاناتی را که این آقایان دارند چند جای تمهید القواعد این معنا را تذکر دادیم. عزیزانی که نسخه زیراکس خدمت شما هست چند حواشی مشاهده می فرمایی در باره خطب توحیدی ائمه، در اون موارد گفتیم که اون خطب توحیدی را این گونه بیان تلقی بفرمایی. الان اینهایی که امروز می خونیم همین هست، خیلی کار کردن، اینها همه از بطون همون فرمایشات صاحبان ولایت منتشی میشه. حرف برمیگردد به اونی که در خطبه اولای نهج البلاغه میخوانی، منتها آمدن رو اصطلاحات خاص خودشون به صورت حب و جلاب و استجلاب و اینها. چطور اون زیارت معصور از ائمه درباره حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم جناب رسول الله را تجلی اعظم حضرت رسول الله را تجلی اعظم اله معصوم معرفی می‌فرماید. در کتب ادعیه هست که جناب رسول الله تجلی اعظم الهیه، از این تجلی چگونه، از این تجلی چه میفهمیم، چه میخواهیم. آن خطبه خیلی عرشی و بلند که در کافی هست در وافی جناب فیض آورده، اون خطبه ای را که آقا حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه در زوغار اسم مکانی اونجا انشا فرمود، بداهتن ارتجالن گویا در نهج البلاغم نیامده، اونجا آقا فرمود که هم ایشون دارن و هم جناب امام صادق صلوات الله علیه که والله ان الله تجلا لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون. این فی خلقه فی کلامه کدوم کلامش؟ کتاب تدوینیش راسته؟ کتاب تدوینی که فرمودید صورت کتبی عالم عینیه، اینطور نبود مگر؟ فرمودید که ما عالم را بخواهیم بنگاریم، بخواهیم بیوگرافی عالم را، شرح حال کلمات وجودیه را بخواهیم، عالم را به زبان بیاوریم، به قلم بیاوریم، همچو از اول تا آخر حرف عالم را بزنیم، صورت کتبیه عالم قرآن کریم است، ما بین دفتین که در دست ماست. و همین بزرگواران، این مردم الهی درباره انسان کامل که مظهر اتم جمعی اسما و صفات الهیه، او را می ستایند به این وصف، به این لفظ، به این تعبیر بسیار بسیار عرشی و شریف که عالم صورت عینیه انسان کامل است و قرآن صورت کتبیه انسان کامل است، که اگر بخواهیم بیوگرافی انسان کامل را هم بنویسیم می شود قرآن، و بخواهیم انسان کامل را بازش کنیم، بشورانیم، شرح او را بیان کنیم می شود عالم، عالم و آدم. حکمای الهی که می فرمایند تطابق کونین، که کونی عالم است و کونی آدم، تطابق کونین، و این کون به معنای اون افعال عموم عام، اونطور که کون است و وجود است و ثبوت است و حصول، اینطور این فرمایشات. حالا اون خطبه اولای نهج البلاغه را نگاه بفرمایید. کاری که ما درباره این خطبه کردیم، حالا همینطور هنوز ناتمام هست، ناتمام مونده، در 14 فصل تنظیم کردیم خطبه اولای نهج البلاغه را، و با کمک از بیانات همین بزرگواران، همین حرفایی که مثلا امروز میخونیم، شبیه این فرمایشات که هم در پیش داریم، اون خطبه رو گفتیم متن قرار بدیم و برای توضیح گفتار این آقایان در این کتاب‌هایشون، یادداشت‌هایی که داریم، یکی همینجا که الان داریم می‌خونیم و همین حرف، همین حرفی که امروز داریم می‌خونیم، که فرمود اون طلب الهی ایجاب کرده کمال جلاب استجلا را و استعداد اعیان ثابته، طلب اونها هم ایجاب کرده بروز و وجودشون را در خارج، و تعبیرات و بعضی از کلمات اینجا داره که حرف مخزه که در خود خطبه اولای نهج البلاغه آمده، حالا ای را اینجا داریم. لطف بفرمایید صفحه 158 کتاب شما رو بگیرید آقا، صفحه 158 سطر پنجم، پنجم اول صفحه چه داره آقا؟ ولابد، بله، ولابد لتوضیح هذا المقام من تکرار نقلن. خودش اصلاحی میکنه این لفظ من تکرار، اینه که الان داریم اینجا میخونیم و این حرفا باز بعد این صفحه تکرار میشه، همینی که الان داریم وارد میشویم یک گوشه از فرمایشات تفسیر فاتحه صدرالدین را اینجا میاره، بعد همش را در بقیه دنباله بحث را و دوباره اعاده این بحث را در صفحه 158 که تعبیر به تکرار میفرماد، من تکرار نقلن ما ذکر الشیخ رضی الله عنه که همون صدرالدین ماتن فی تفسیر به بعض الانتخاب، به بعض الانتخاب که اینا به خودش انتخاب کرده با اختصار کرده، و هو ان الحق سبحانه نظر به علمه الذی هو نورو تا آخر، که همین فرمایشه اینجاستش. بله، حالا توقع نباید داشت که بله مثلا بفرمایید حالا ما اینها رو که الان داریم اینجا امروز میخونیم خیلی کار کردن، بفرمایید که خب حالا ما مصباح رو گذاشتیم کنار و حرفی از جلا و استجلا و کمال جلا و استجلا، خلاصش یعنی کثرت دیگه، یعنی مظاهر جلا و استجلا. حالا اینها به عرض رسوندم که این آقایان سلسله اهل عرفان اینها میکوشن که بناشون بر این است که اصطلاحاتشون را نظر شریف شما باشه، پیشتر هم چند بار عرض کردیم اینها در پی آنن که اصطلاحاتشون را از آیات و روایات بگیرن. شواهد فراوان داریم، بعد همین میبینید در جما در جلا مثلا فرمایشی که دارن، در تجلی حرفایی که دارن، اینها را از زبان وسایط فیض الهی، حتی جناب رسول الله را در زیارت نامش سلام میکنی به او که مثلا این مفاد که السلام علیک ایها التجلی الاعظم اینطور، و همچنین ان الله والله ان الله تجلا بله لربه تجلا لخلقه فی کلماته ولکنهم لا یبصرون، و الحمدلله المتجلی، و در نهج البلاغه فراوان فرمایشاتی که از زبان ائمه هست. اینجا نباید توقع داشت و نمیشه در بحث کیفیت خلقت، بحث سنگین هست. یه فرمایشی ملای رومی دارد که خیلی شیرین و خوش، حالا حافظم رو فشار میارم که شعر رو درست بخونم نمیتونم، درباره یه حادث حرف میزند گویا چیزکی شده. بله، عرض کنم خدمتتون، صحبت میکند راجع به پدید آمدن حادث، حادث از جنبه حدوث. حالا این شعر رو میخونم، میفرمایید بگیرید شعر رو و دنبالش رو. جنبه حدوث حرفه، جنبه عقلانیش حرفه. جنبه حدوث این پشه دیروز متکون شد، حدوث فردا هم مرکب است دیگه، مرکب میپاشه، مرکب از عناصر دوام نداره دیگه، که میفرمایید اجلش فرا رسیده، بالاخره مرکب است دیگه، مرکب از عناصر هست و خب بهرم روزی هم این بدن حادث متلاشی میشه. بعد حالا در ضمن این بیت نگاه بفرمایید، چه خوش و چه خوب این تمثیلی که فرمود، و بعد فرمایشاتی از جنبه حدوث و از جنبه عقل، بدن و عقل حرفی که داره. فرض تا به اینجا میرسد که پشه کی داند که این باغ از کی است، راجب اول و آخر این باغ پشه چی میخواد بگه؟ جنبه حدوثیش در بهاران زاد و مرگش در دی است. این در بهار هوا گرم شده و پشم که خلق السهام هست، و در بهار این زاد و خلقش در دی است. بله، در فروردین ما، اردیبهشت ما زاد، در دی ما هم
مرگش فرا رسیده. بله اینطور. میخواد چی بگه این پشه درباره این باغ، اینی که در بهاران زاد و مرگش در دی است؟ او چی میخواد راجع به این سرگذشت این باغ، اول و آخر این باغ چی میخواد بگه؟ از جنبه حدوثش، جنبه خلقیش، جنبه پدید آمدن، ظهور و افولش، غروبش. اونجا حالا البته نگاه میفرمایید بست میدهد، صحبت و حرف رو میآورد روی جنبه حدوث و خلق و اینسویی. تا اینجا چه میخواد بگوید؟ از جنبه عقلانی حرفیه، بله حکم میکند و میگوید که قدیم است، امساک فیض معنا ندارد، دائم الفضل علی البریه است و فرماشاتی که داره. اینها رو الان که داریم میخونیم، بهترین راه برای رسیدن به، یعنی نزدیک شدن، حالا رسیدنش برای نزدیک شدن به واقع، عقلش که این عقل خیلی کثیره، این عقل اون هست که پیشتر عرض کردیم میوه شجره سیر کمالی انسان است. حیرت، حیرت علمی، اون که نصیب هر کس نمیشه. حیرت علم، حیرت، تحیر خوب نعمتیه، تحیر کمالی، تحیر علمی عقلی، این خیلی مزه داره. رب زدنی فی که تحیرا، این تحیر خیلی بله شیرین، این تحیر اعتقاد آدم رو تقویت میکنه، این تحیر انسان را به سر انت الوجوه للحی القیوم میکشاند، نه اونطوری که اون بابا بیچاره بله میگه من اگر بگویم خدا موجوده، اگر از من سوال کنن این چجوری موجود، از کجا آمده، به چه نحوه، چگونه، من چی جواب بدم؟ بهتر این است که بگم خیر نیست و همین هست که هست و انکار مقدماتی، حرفای وهمانی که اینها شدن دانشمندان روزگار، که اگر من بگویم خدا، بله در اثباتش چه کنم و چگونه موجودیه و از کجا پدید آمده، بله به این حرفا که من قائل نیستم، که چون نمیتونم بفهمم که او چی اگر بگم، او از این حرفای سوغات برای افراد دست علم نیفتادن. آقای ما، مولای ما، پیشوای ما، حجت الله، جناب امام هشتم به اون زندیق در آخر کتاب شریف توحید صدوق، اونجا به اون زندیق چه فرمود؟ و او فرمود که شما که رسیدید به جایی که نمیتونید بفهمید، انکار میکنید، همینی که این بله بابا این کار کرده، شما به جایی که رسیدید نمیتونید حلش کنید و به کنهش برسید، انکار میکنید، و ما به اینجا که رسیدیم اعتقاد ما بیشتر میشود، خضوع ما عبودیت بیشتر میشود. نفهمیدن و به سرش نرسیدن دلیل بر بله دلیل نمیشه ردش کنه، نفیش کنه، انکارش کنه، تو نمیفهمی، عقل عاجزه. فرمودن که حرف بعد پیش میاد، صحبت بعد داریم که همونطور چشم از مراتب انوار به جایی میرسد که دیگه نور رو نمیتونه ببینه، شکست میخوره، اینطور است دیگه. و این حرفشون مفاد اون حدیث حضرت امام صادق، اون مرده که آمده توقع خیلی بالایی از امام صادق داشت در دیدن حقیقت الحقایق، آقا بهش فرمود که چشمت را پر کن به این آفتاب، میتوانی چشمت را به این آفتاب پر کنی؟ چه شکست میخوره، نمیتونه، نمیشه. این آقایان فرمودن که نسبت بشر
با نور شمس نسبت بصیرت است با شمس آفرین، با باطن این نشأه، به دو معنا، هم این که اگر این نور ظاهر نبوده باشه این چشم نمیبینه، و همین که چشم نمیتواند با این نور بجنگد و چشم رو به او پر کند. بصیرت هم با آفتاب حقیقت همین طوره، اگر ملکوت نباشد هیچ نوری نیست، که الله نور السماوات والارض، و بصیرت از ادراک کنه او، بله انت الوجود للحی القیوم، عاجز است. آقا فرمود ما که به عجز رسیدیم ایمان ما قوی تر و خضوع ما بیشتر، شما به عجز رسیدید انکار میکنی. غرض چند سطری که الان میخونیم و همونطور که به عجز رسوندیم در صفحه 158 این بحث به تفصیل پیش میاد، الان اجمالشه و تفصیلشو تکرار میکند و بالاخره همه حرف این است که الان خلاصه میخونیم و همه اینها را که جمع کنیم میبینیم میشود حواشی، میشود شروع، میشود اشارات بیان خطبه اولای نهج البلاغه. حالا امشب هم باز اون خطبه رو نگاه بفرمایید، ما چون این ناتمام است خطبه، هم این تو مدتی هست و دیگه نرسیدیم، اما طرح خوبی شده، عرض کردم در 14 فصل خیلی تبیب خوبی، تنظیم خوبی، یادداشت‌های خوبی، خدا توفیق بدهد که مبیزه بشود برای بحث و درس و یادآوری و تذکر و اشارات اینا، شاید مفید واقع بشود این نحوه. حالا داریم راجع به حب الهی، حب الهی محبت باعث پیدایش کثرت، یعنی صحبت در کیفیت خلقت است، و در کیفیت خلقت نباید که توقع داشته باشیم که بخواهیم تا وله تا آن فیها خالدون، چون اونجا را در خلقت را، نه اینکه بنده و جناب عالی عاجزیم، بزرگترها و خیلی بزرگترها، و همچنین برسیم به ساحت مقدس سفرای الهی، آن بزرگواران درباره کیفیت خلقت، کنه خلقت، کنه پیدایش کثرت از وجود صمدی چی باید بفرمایند. منتهاش میبینید که این خطبه نهج البلاغه و خطب دیگری که اونهایی که در عرض کردم توحیدی وصف الهی است به جای خود، اینهایی که در پیدایش نظام هستی هست میخوان چی بفرمایند، چی میشود گفت. پیشتر اشاره کردیم که ما به طور کلی بحث میکنیم، خوب راسته که هر فرعی با اصل خود مناسبت و سنخیتی داره، و تمام پاداش ما، اعمال ما، جزایی که میابیم جزا نفس عمل است، بین جزا و عمل ما سنخیت مناسبت، هر نتیجه با سغراب و کبراش ارتباط داره، هر مسئله معزلی مقدمات خاص داره برای حل اون، اگر یه مطلب ریاضی مقدمات خاصی داره، اگر هندسه است، حساب است، مثلا هیئت از خودش مقدمات خاص داره، اگر در رشته دیگر، رشته دیگر مقدمات خاص دارن که با اون نتیجه نحوه مناسبتی دارن، هر جو مرج که نی، گندم از گندم بروید، جوز جو، اتفاقی که نی، همه رو مبنای علت و معلول و سنخیت و چینش نظام علمی و حقیقی، نسبت واقعی، امکان استعدادی در مسیر خاص خودش به کمالش میرسد، هر چیزی که هر چیز نمیشود، امکان استعدادی هر موجودی مسیر خاص داره به سوی صورت کمالیش میرود، اینها را میدونیم، اینها را به طور کلی چیزی لمس میکنیم، میچشیم، ادراک میکنیم. حالا بفرمایید که ما که میدونیم اینها را، جزا نفس عمله، خیلی از جزای اعمال انسانها را در آیات و روایات میخونیم، فلان کس، فلان شخص، اگر شخصی به این صفت باشه به اون صورت مشهور میشه، این مشهور میشه خودشه، بیرونی از او که نی، این همون تخمهایی که در مزرعه وجود خودش کاشته به همون صورت متصور میشه، چون صور برزخی بزرگش ملکات اینجا هستن دیگه، ملکات اعمال و علوم اینجا، ملکات اینها بزرگ صور برزخی هستن دیگه، این صور برزخی از خود انسان میروید. درباره ربط جزا نفس عمله، اون صور را به این بزرگ، به این ملکات چگونه، اون فرمایش امام صادق که این حیوانات، این پرنده ها، این حیوانات گوناگون همه مثال، همه صور اعمال انسانیان، ملکات انسانیان، این چیه، چگونه است، اون لاشخار چه صورتی هست برای یکی از ملکات انسانی، اون گرگ چه صورتی هست، چطور یکی گرگ مشهور میشه، چه کاره بود که گرگ مشهور شده، خیلی زحمت کشیدن تا این مقدار حرف زدن که ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از اون خواب گران، خیلی کار کردن تا اندازه مناسبت ها رو بیان کردن، آن سخنهای چون ما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد، خیلی کار کردن. و به همین جهت در بعضی از نسبتها علل واقعیت داره، حجت الله میگوید ما در ربطش نمیتونیم برسیم، مشکل است برای ما، اون گناهانی که اول دعای کمیل وارد میشوی، گناهانی که چنان چه نسبتی بین این گناهان و اون جزاها است، چرا ابر ناید از پی منع زکات، چرا از زنا افتد وبا اندر جهات. مولای رومی احادیث رو به شرح دراز میگه، ابر ناید از پی منع زکات، از زنا افتد وبا اندر جهات، و فلان گناه چنین اثر، فلان گناه چنین اثر، چه نسبت بین این گناه و اون اثر. و میدونیم واقعیت داره و میدونیم از زبان عصمت است، به کنهش نمیرسیم، دلیل بر انکارش نمیشه، بعد که خاکی ها یه بهانه که در دست دارن این است. اینطور تأمل بکنیم، میدونیم کلیاتشو میدونیم، اما در رسیدیم به مصادیق در جزئیاتش، بین هر فر و اصل مناسبت است. این رو هیچ خاکی هم مادی هم انکار ندارد که هر مسئله، هر نتیجه مسیر خاص دارد. حالا این بیاید بگوید که بین این خوشه انگور و این درخت رس چه مناسبتیه، بین این حقه انار و این شاخ انار چه مناسبتیه، و از کجا پیش آمده حقش رو اینجور ساخته، اون دانه های زمرد یاقوتی انار رو اونطور ساخته، اون پرده ابریشمی پلاستیکی کذایی را در وسط این دیواره های دانه های یاقوت انار اونطور انداخته که به هم دیگر نمالند و خراب نشوند، فاسد نشوند، و الی ماشاءالله. اینها رو حالا امثال ماها میخواهیم چی بگیم، بالاتر از ماها میخواهیم چی بگیم، چه بگویند، چه بفرمایند. البته عاجزند به کنهش، به سرش، به واقعیات، بله، حقایق اشیا عاجزن. با این همه حالا از زبان عصمت اون روایات، اون خطبه درباره کیفیت خلقت، اون خطبه توحیدی که تا اندازه آدم میرسه خوبه، در نهج البلاغه چقدر خطبه توحیدی داریم، بعضی ها که در صفات الهی فرماشاندم خوبه، آرمیده هست، میرسه، چیزی میابد. ما در اون خطبه اولای نهج البلاغه در کیفیت خلقت چی بگوید، چی کار کند. الان داریم راجع به کیفیت خلقت این مقدار حرف میزنی، و این حرف را یادداشت داشته باشید، این حرف را و اونهایی را که در تمهید القواعد برز رسوندیم، بعضی از اشارات هم در شرح فصوص هم داشتیم حضور انبر شما، اینها را اهل در نظر بگیرید برای بیان خطبه وسایط فیض الهی راجع به کیفیت خلقت، اصل پیدایش کثرت، اصل تجلی کلمات وجودیه دیگه. بله الان تا سر فصل میرسیم، برای این الفاظ و عبارات هیچ معطلی نداریم، مثل همون خطبه که عرض کردیم، به فرچا جاش لغت بگیریم مثلا. اما بعد از این آدم کتاب رو بگذاره کنار، سر بلند کنه، آقا از این سمه سمه ها چی میخواد؟ یعنی واقعا این سمه مثل این عالم زمان اینجوری که ما اونس گرفتیم اینطور، یا لفظ نیست دارد اینطور میفرماد؟ حقایق رو چگونه آدم به الفاظ اینجای زمانی بخواد بیان کنه و تراخی به اون نحوه ترتیب اون طوری ها که وفق نمیده و هاکذا. و اما بحث و محبت هما که سبب پیدایش کثرت شده مظاهر دو چیز، طلب کمال الهی و دیگر آن استعداد اعیان ثابته، اونها هم طلب دارن که از علم به عین بیان. اما بحث و محبت هما و کونهما عرض کردیم دیگه داره محبوبن، دو تا یکی محبوبن باید باشه. فبناهن الان ما ذکره شیخ فیه در تفسیر ایزن که تفسیر از صفحه 158 میاد، ان الحق تعالی لما علم کل شیئن من این علمهی به ذاته، اینو که نمیشه انکار کرد که صفاتش این ذاتشه، و اون چه که از غیب به این آمد، از علم به این آمد، مطابق علم آمد. و میبینید که عالم یعنی عالم، نگاه میفرمایی عالم یعنی علم انباشته روی هم و یک پارچه علم است، وحدت سن است، حقیقت است، همه رو حساب است. فرج البشر کرتین هل ترا فیه من فطور، نظر به علم الذی هو و نوره، خود علم نور است، علم چشم است، تفسیر علم مرجعش علیم عالم به بصیر است، به مبصر است، چون علم نور است. فی حضرت غیب ذاتهی نظر تنزهن، دیگه اینها الفاظ نظر تنزهن، بله چون دیگه نظرهای مادی و سمه های اینجا الفاظ اینجا اینها که نی، فی الکمال الوجودی ذاتی المطلق الذی، البته مبتنی بر اسباب و وسایل خارجی نیست، خارجی نداریم، لیس فی الدار غیره دیار است، حساب بنا و بنا که نیست، بیل و کلن که نیست، ابزار و وسایل که نیست، الذیات لا يتوقف ثبوته له على امر خارجی، از ما سمت ما یخرج عنه، بله حرف خروج و چیزی پدید آمدن از او و اینها نیست. لذا در همین معنا یادآوری که نگاه بفرمایید اونجا در تمهید القواعد، اون تفسیر شریفی را که ابن ترکه راجب لم یلد فرمود، لم یلد و لم یولد، لم یلد، بله خیلی خوش پیش آمده بود، اونجا عرض کردیم تفسیر رو، تفسیر انفسی قدر بدانی، لم یلد، این هم چیز ما سمت ما یخرج عنه، لم یلد، راه ندارد چیزی خروج از او، به اون صورت که نیستش خروج از او، معنا ندارد. و در این حال همه از او پدید آمده و این کثرت را که میبینی، این کثرتی که عین وحدته، وحدتی که عین کثرته، وحدتی که قاهره است، کثرتی که مقهوره است. و میبینید بزرگانی که علم و عالم در مقابل اونها زانو زدن که این معلم است، مثلا فارابی در فصوصش خیلی فکر، خیلی حرف، خیلی توحید، خیلی کارکشتگی، خیلی تفکر، خیلی تحیر، خیلی قلم آورد و برده، خیلی در توحید توقل کرده که اون لفظ بسیار بسیار کوتاه بلند را فرمود، هو الکل فی وحدته، و چه تعبیر خوشی، همه یکی، یکی همه، همه یکی، یکی همه، هو الکل فی وحدته، یکی یکتا، یکی همه، از ما سمت ما یخرج عنه، این یک هر که لما علم نظره و شاهده، اتبرو نظره و شاهده به نظر المذکور کمالا آخره، اون که علمش بود، کمال آخر ظهور و پیدایش کثرات که حالا میخواد
بله کثرت به وجود بیاد مستجنن، این دیگه اعیان اعیان ثابته اقتضای وجود خارجی شروع میکنن که از علم به عین بیان بدون، از علم به عین بیان بدون تجافی، نه اینکه اونا از علم به عین بیان از عین ثابت بودنشون به در برون، اون امکان نداره، اون صفات عین ذاته بدون تجافی. مستجنن فی غیب هویته غیر الکمال الاول که اون جنبه علمیش بود، فاذن رقیقتون متصلتون بین الکمالین که الان اسم بردیم، اتصال متصل مفعول مطلق متصلتون، متصلتون بین الکمال رقیقه، رقیقه اصطلاحات آقایان، رقیقه چه بود؟ زل، رقیقه مظهر، اصل چی بود؟ حقیقت. اینطور بود دیگه، بنا شده که اصل را، مبدع را تعبیر به حقیقت کنیم، زل را، مظهر را، مجلا را تعبیر به رقیقت. بله، متن و شهر، شهر را بگیم رقیقه، متن را بگیم حقیقه، اصطلاح محفوظ بشه. متصلتون بین الکمالین، چه نحو اتصال؟ متصلتون اتصال تعشقین تامن، چیه؟ و هو کمال الجلاء و الاستجلاء. اینطور بود فستتبعت تلک النظرة العلمية المقدسة عن احکام الحدوث من حیث نسبت شهودیت المعبر عنها بالاسم البصیر. توجه داشته باشی که خود اون علم هست اسم بصیر، بله، ناظر به همه، آگاه به همه، بینای به همه. استتبع تلک النظره چی را؟ تلک النظره تو فاعل استتبع، درست؟ خود استتبع جواب لما، لما صفحه گذشته، لما علم کل شیء من علمه، بله اون نظره، نظره داره، بعد شاهده داره، حالا جواب قرار چون نظره به شاهده داره فاعل فصیح قرار بدید. فستت بعد از این نظره و شاهده، فستت بعد تلک النظره تل علمیت و فاعل استت بعد چی رو استت بعد؟ انبعا س مفعول بهش، انبعا س تجل غیبی آخره، حالا تجلا ظهور کثرت، الان هم کماکان. اینها اخبار از زمان خاص نیست، حالا زمانی یعنی از یک امتداد الانم کماکان. فتعین ذلک تجلیل نفسه متصفا به صفت حبیه که یحبهم و یحبونه، و الان هم کماکان به صفت حبیه متعلقه به ما شاهده العلم، علم در مکمن غیب، بصیر در مکمن غیب، آنچه را که شاهده، بله، از باطن به ظاهر بیاد. یطلب ظهوره لتقدم مرتبه العلم، الان مرتبه المحبه، بله این دو تا کمال الان اسم بردیم، اول باید علم باشه، آگاهی باشه، آشنایی معرفت باشه تا محبت بیاد. هر اون چه دیده بیند دل کند یاد، آخه اول باید ببیند کتاب باشه، ببیند آگاه باشد که عشق و محبت و اینها بیاد. از المجهولو، چیزی که آدم از او خبر نداشته باشه، از المجهولو لا یوحب، به صیغه مجهول لا یوحب، از المجهولو لا یوحب، چیزی که آدم از او خبر نداره چطور محبوب میشه، چطور دوست داشتنیه؟ و لذا، لذا در کتب پیشین، صحف پیشتر، در کتابها به عرض رسوندیم، خیلی به تفصیل در یکی نمیدونم از این درسهای دروس معرفت النفس اونجا آوردیم خیلی خوب، که هر کس دنبال هر چیزی را میگیرد اول چیزی چشیده، برای اینکه آدم طالب مجهول مطلق که نمیتونه بوده باشه، دنبال علم میره و چیزی چشیده، ولو اینکه الان داره برای استیفایش، برای رسیدن به کنهش، بالاخره دنبال هر چیزی را که میگیرد یه چیزی که بله از غیب چشیده یافته، به این نحوه است. به الا اگه نچشیده باشه طالب مجهول مطلق نمیتونه بوده باشه. اون شعر مولای رومی رو خونده بودیم که طالب هر پیشه و هر مطلبی حق بیالود اول کارش لبی، بله بعضی از صورت شعر مخت گوناگون نقل شد، بالاخره یه چیزی که چشیده لبی تر کرده، بله نمیشه به سوی مجهول مطلق برود که. نه مجهول مطلق رو میشه ندا کرد، راه نداره. الان خطابم که میکنیم میخواهیم ایاک نعبد و ایاک نستعین از همین کانال وجودی خودمون، از همین موج این دریا، اینی که خودمون هستیم، بله، از نهاد خودمون، از باطن خودمون، جز کل خود طلب میکند. ولو اینکه لفظ جز و کل به معنای متعارف جسمانی نی، جز کل خود طلب میکند، جز به کل خود خاضع است، جز کل خود را میپرسته، خضوع دارد، رکوع دارد، سجود دارد، هر جزی نسبت به کل خود خاضع است. ولو اینکه حالا اطلاق جز و کل به ضرب من التعبیر لفظ نداریم، از المجهول لا یحب، ولی انه این ظرف خوشنشینن که نحوی تعبیر میکنن توسع در ظرف، لانه متعلق به عاده اول سطر، یک سطر بعد، عاده حکم متجلی، یک سطر عاده، چون عاده یک سطر بعد، میبینه اول سطر عاده حکم متجلی، این لانه علت و بیان عاده هست. عاده حکم تجلی اینطور اینطور، یطلب مستقر و من الغیب المطلق، چرا؟ لأن تجلی، این دلیل اون است که رو حساب وسعت در ظرف مقدم آورده شد که کأن در ویراستاری باید اول صفه واقع بشه، نه در وسط صفه اینطوری. ولأن تجلی، خیلی خوب، آقا هم که میفرمان وقت به سر آمده. خیلی، حالا عرایزی که داشتیم در این باره این بود، حالا میخونیم چند سطر.